ساختار سیاسی آمریکا و فردی که در رأس این هیئت حاکمه و ساختار اجرایی آمریکا قرار میگیره تقریبا منعکس کننده فضای موجود در درون جامعه آمریکاست. ما برای اینکه ترامپ رو بشناسیم، فضایی که او به قدرت رسید، در بستر اون فضا تبلیغات کرد و تونست افکار عمومی آمریکا رو به خودش همراه بکنه و به قدرت برسه رو باید بشناسیم. فضای عمومی آمریکا در سالهایی که در حقیقت ترامپ به عنوان کاندیدای و نامزد ریاست جمهوری وارد رقابت انتخاباتی شد، در دوره مقدماتی و چه در مرحله نهایی شد، تقریبا میشه گفت برایند سه تا محور هست: یه محور نخبگانی، یه محور اقتصادی و یه محور اجتماعی. اگر ما این سه تا محور رو به دقت بشناسیم و به دقت فضا رو درست تحلیل بکنیم، ترامپ هم تحلیلش واقعی خواهد بود. اینکه ترامپ دیوانه است یا نه، خروجیش در حقیقت و پاسخش به این سوال ها بستگی داره. شرایط اقتصادی آمریکا چه جور شرایطی بود که ترامپ به قدرت رسید؟ من اجازه بدید برم از مثلا ابتدای هزاری سوم، سال 2000، جورج بوش پسر با یک شعار سر کار اومد که بدهی آمریکا رو، بدهی ملی آمریکا رو که هولوش 3 تریلیون دلار بود رو من میخوام کم بکنم. مردم به من رأی بدید، من اگر رأی بیارم برنامه های رو به کار خواهم بست که این بدهی ملی رو در حقیقت به صفر برسونم و ترات مثبت بکنم. وقتی آقای جورج بوش داشت دولت رو تحویل آقای اوباما میداد، بدهی آمریکا 10 تریلیون دلار شده بود. آقای اوباما با چه شعاری اومد سر کار؟ که مردم آمریکا به من رأی بدید، من این بدهی 10 تریلیون دلاری رو حتما با تدابیرم، با سیاستام کم خواهم کرد ابتدا و نهایتا به سمت صفر شدنش پیش میبریم. وقتی که آقای اوباما داشت دولت رو تحویل آقای ترامپ میداد، این بدهی حول و حوش 19 تریلیون دلار بود. یعنی حجم گسترده بدهی هایی که نشان دهنده توان اقتصادی و قدرت ملی آمریکاست به این شدت و با این سرعت رو به در حقیقت افزایش بود. یعنی افزایش بدهی ها کاهش قدرت ملی آمریکا رو در بعد اقتصادی به دنبال داشت. از این رو اون انگاره تمام کنندگی اقتصادی آمریکا در حوزه اقتصادی به چالش کشیده میشد. پس طبیعتاً کسی میبایست وارد، یعنی کسی میتوانست افکار عمومی آمریکا رو مدیریت بکنه، سامان ببخشه و به سمت خودش جلب بکنه که در حوزه اقتصادی کارنامه روشنی داشته باشه. شما میدونید یکی از پایه‌های شخصیتی آقای ترامپ عملکرد به شدت موفق او در حوزه اقتصادی است. حوزه اقتصاد و تجارت، طبیعتاً کسی که در حوزه اقتصاد بدون رحم آمریکا میتونه این میزان سرمایه رو کسب کنه، بهره لازم و کافی از عقل و هوش در خودش میبینه. یعنی انگاره دیوانه بودن در بود اقتصادی حداقل با آقای ترامپ نمیچسبه. اما تو حوزه، یعنی این یک زل برآمدن آقای ترامپ از محیط داخلی آمریکا، زل دیگرش حوزه نخبگانیه. یعنی آقای ترامپ منعکس کننده افکار اندیشمندان بلند رتبه آمریکاست که در حوزه مباحث راهبردی و تفکر استراتژیک دارن حرف میزنن. شما میدونید از سال مثلا ابتدای 2003 یک بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان جهان پس آمریکایی یا قرن پس آمریکایی. قرن پس آمریکایی ویژگی و مشخصی بارزش اینه که آمریکا دیگه اون کت خدای مطلق انان عرصه بین المللی نیست. قدرت آمریکا و تمام کنندگی آمریکا در همه حوزه های قدرت توسط رقباش به چالش کشیده میشه. این ویژگی جهان پس از آمریکا، اندیشمندان بزرگی تو این حوزه حرف زدن. یعنی نظم جهانی یا گلوبال اوردری که آمریکایی ها بهش معتقدن و اون رو شاخصه عملکرد خودشون در حوزه سیاست خارجی و امنیت بین الملل میدونن، در سالهای 2003 کاملا توسط رقبای آمریکا رو به چالش کشیده شده. در حوزه اقتصاد چین مشخصا این توان رو به چالش کشیده، در حوزه ایدئولوژی تفکر محور مقاومت انقلاب اسلامی، در حوزه مسائل امنیتی و در حقیقت مسائل استراتژیک روسیه. شما این مثلث چالش‌های آمریکا رو در حوزه امنیتی بین‌الملل اگر تصور بکنید، طبیعتاً ترامپ باید برای اینا پاسخ داشته باشه. سال 2007 آقای فرید زکریا کتابی نوشت تحت عنوان جهان پس آمریکایی، تو ایران ترجمه شده، ترجمه خوب روونی هم هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن. تو اونجا صحبت از اینه که آمریکا دیگه اون اقتدار و هیمنه خودش رو از دست داده و برای اینکه به اون اقتدار و هیمنه برسه باید یک کار خاص و ویژه انجام بده. خیلی ها تو اون سال ها میگفتن این انحصاراً این نظر متعلق آقای زکریاست و خیلی قابل تکرار نیست. سال 2010 آقای ریچارد هاس معاون سابق وزارت خارجه آمریکا و یکی از متنفذترین در حقیقت اندیشمندان تأثیرگذار بر حوزه سیاست اجرایی آمریکا یک کتابی نوشت تحت عنوان فارین پالیسی بیگنز ات هوم، سیاست خارجی از خانه شروع می شود. این سیاست خارجی از خانه شروع می شود اگر سرفصلاش رو با فهرست عناوین رو آدم ملاحظه بکنه دقیقاً نعل به نعل شعارهای آقای